ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یکشنبه 11 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 31 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن شما را همراهی میکنم. و در صفحه نخست شاهین بشیری است با دستی پر از خبر، با تازه ترین اونها آغاز میکنیم.
با سلام. سه انفجار در منطقه سید زینب در جنوب دمشق پایتخت سوریه باعث مرگ دست کم 60 نفر و زخمی شدن 110 نفر شد. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از وزارت کشور سوریه میگوید انفجارهای روز یکشنبه در یک توقفگاه وسایل حمل و نقل عمومی نزدیک آرامگاه زینب، خواهر امام سوم شیعیان، روی داده است. در این حملات ابتدا یک خودروی بمب گذاری شده منفجر شده و دقایقی بعد دو نفر نیز کمربند انتحاریشان را منفجر کردند. یک وبسایت نزدیک به گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منطقه سید زینب که از مناطق شلوغ و پر رفت آمد دمشق محسوب می شود، از محلهای تردد زائران شیعه کشورهای مختلف است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی گفت با تظاهرات نمی‌شود قراردادها را اصلاح کرد و در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای لاریجانی این اظهارات را در واکنش به تذکر احمد توکلی نماینده مجلس بیان کرده است.
این بحث قراردادها، فرض بریم شما نظری دارید در مورد اینکه بعضی از بندهای این قرارداد اشکال داره، راه داره حلش با تظاهرات که نمیشه قرارداد تنظیم کرد.
آقای توکلی از برخورد نیروی انتظامی با معترضان قراردادهای نفتی انتقاد کرده و خواستار دخالت رئیس مجلس شده بود. روز شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی قصد برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران که در توقیف چند ساعته ملوانان آمریکایی نقش داشتند نشان نظامی اهدا کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای به 5 نفر از فرماندهان نیروی دریایی سپاه از جمله فرمانده این نیرو نشان فتح اهدا کرده است. رهبر ایران از سال 1368 به نظامیان و فرماندهان ایرانی این نشان را که یکی از عالی ترین نشانهای افتخار محسوب می شود اهدا می کند. حدود 3 هفته پیش سپاه پاسداران 2 قایق نظامی آمریکا را که حامل 10 تفنگ داره دریایی این کشور بود، پس از ورود به آبهای ایران در خلیج فارس توقیف کرد. این ملوانان ساعتی بعد پس از آنکه سپاه گفت به این نتیجه رسیدی که ورود آنها اتفاقی و غیر عمد بوده، آزاد شدند. و خبر دیگر این که دیدبان حقوق بشر 2 گروه شیعه مورد حمایت ایران در عراق را به انجام حملات انتقام جویانه علیه سنی ها متهم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این نهاد حقوق بشری روز یک شنبه با انتشار گزارشی گفت که 2 گروه سپاه بدر و اصحاب اهل حق مسئول حملات 3 هفته پیش در شهر مقدادیه هستند. دیدبان حقوق بشر به نقل از برخی ساکنان شهر مقدادیه گفته است که شبه نظامیان شیعه در حملات به این شهر 10 نفر را کشته و چند مسجد، خانه و مغازه متعلق به سنی ها را تخریب کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شده است.
من شخصا اعتقاد دارم که بحران سوریه به ایستگاه آخر رسیده، اگرچه ممکنه این راه حل ایران رو راضی نکنه.
حسن روحانی میگوید که شورای نگهبان باید به گونه ای عمل کند که زمینه حضور بیشتر مردم فراهم شود، اما برخی هم دیدگاه‌های دیگری دارند.
انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله معنیدار و فاحشی هست.
اعتراض محافظه‌کاران ایران به قراردادهای جدید نفتی همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ونزوئلا از احتمال به تفاهم رسیدن کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده بر سر قیمت نفت خبر داده است.
عربستان سعودی یک ساله که مصر به اگر کشورهای تولید کننده نفت میخوان که قیمت نفت تثبیت بشه باید همه در کاهش میزان تولید مشارکت داشته باشند.
خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعضای کمیته عالی مذاکرات، اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد، روز شنبه وارد ژنو شد تا در مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد شرکت کند. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شده است. استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از دیدار با هیئت فرستاده بشار اسد اعلام کرد انتظار دارد که روز یکشنبه امروز با نمایندگان کمیته عالی مذاکرات دیدار و گفتگو کند. رادیو فردا درباره این مذاکرات دیدگاه حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب را جویا شده. در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره موانع و مشکلات در این مذاکرات پرسیدیم. حسن هاشمیان در ترکیه:
خب اختلافات خیلی زیاده بر سر ترکیب گروه های مذاکره کننده، اختلاف بر سر شروط طرف های مذاکره کننده، بر سر مسائل انسانی هست، درگیری ها ادامه داره، آیا آتش بس صورت میگیره یا نه، اختلافات همچنان باقی مونده. منتها تحولی که رخ داد این که هم رژیم بشار اسد و هم مخالفینش به شدت تحت فشار قرار گرفتن که بالاخره بایستی این مذاکرات را آغاز کنن. به شکلی تغییرات جزئی هم در خواسته ها، به خصوص خواسته هایی که روسیه و ترکیه مطرح میکردن. مثلا ترکیه مطرح میکرد که حزب اتحاد دموکراتیک کردی نباید شرکت کنه، روسیه هم مطرح میکرد که جیش الاسلام نباید شرکت کنه. بعد از فشارها و موضع‌گیری های مختلف الان مشخص شده که روسیه با مشارکت جیش الاسلام موافقت کرده و حزب اتحاد دموکراتیک کرد هم هیئتی رو به ژنو فرستاده. البته الان مذاکرات در مراحل اولیه هستش، مذاکره بین دیمسترا و طرف‌های مختلف صورت میگیره، مذاکره مستقیم صورت نمیگیره.
آقای هاشمیان، با این گفته‌های شما، حالا اگر فرض کنیم که به نتیجه برسن و قانع بشن، اون وقت فرایند کار چه خواهد بود؟
من شخصا اعتقاد دارم که بحران سوریه به ایستگاه آخر رسید، اگرچه ممکنه این راه حل ایران رو راضی نکنه. البته ایران تندروها، من معتقدم که روحانی با این راه حل موافقه، چون که بحران سوریه هزینه‌های خیلی سنگینی رو بر دوش ملت ایران و کشور ایران گذاشته، ولی تندروها ممکنه موافقت نکنن و تحرکاتی رو هم انجام بدن، ولی در نهایت کاری هم نمیتونن انجام بدن. عربستان سعودی و کشورهای منطقه هم مایلن که این قضیه تموم بشه. همین که بگن که بشار اسد رفته، حالا هر کی میخواد بیاد بشه، چه شکلی میخواد اداره بشه، ضمن اینکه تمامیت ارضی سوریه هم حفظ بشه، این کشورها موافقن. از جمله امارات در نوک پیکان موافقان چین طرح قرار دارن و بنابراین کشورهای دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیرن و با این فرایند موافقت میکنن. ضمن اینکه عربستان هم بحران یمن رو داره و بنابراین به یمن بیشتر توجه میکنه. این مسائل دست به دست هم میدن که بتونیم بگیم که بحران سوریه در نهایت ایستگاه آخر رسید و موعد انتخابات جدید هم که نزدیک در سال 2017 انجام میشه، بنابراین مرحله انتقال سیاسی هم داره نزدیک میشه. این میتونه اون مخالفانی که اصرار میکنن که باعث انتقال سیاسی بر وفق مفاد ژنو یک صورت بگیره، اون هم صورت بگیره. در نهایت یک افقی هم در روی زمین هم در سیاست داره باز میشه برای بحران سوریه.
با نقطه نظرهای حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، آشنا می شدیم. در مورد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد که از روز جمعه آغاز شده. و اما وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک تماس تلفنی مجدد بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای حل سیاسی بحران سوریه و رسیدگی به وضعیت انسانی در این کشور تأکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شد که گزارش‌ها از تشدید حملات هوایی روسیه در سوریه حکایت دارد. همزمان ترکیه میگوید هواپیمای روسی یا همان جت جنگنده روسی بار دیگر حریم هوایی این کشور را نقض کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه برای دومین روز متوالی پیرامون سوریه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، آغاز مذاکرات سوری در ژنو، مبارزه با تروریسم، وضعیت انسانی در سوریه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره محور این گفتگو بود و طرفین توافق کردند. 11 فوریه 22 بهمن در مونیخ محل برگزاری کنفرانس بین المللی امنیتی با هم دیدار و مجدداً این موضوعات را بررسی کنند. پیشتر مسکو اعلام کرده بود در تلاش است در همین تاریخ تمام اعضای گروه بین المللی تماس برای حل بحران سوریه را به منظور بررسی نتایج مذاکرات صلح ژنو گرد هم آورد. الکسی مالاشنکا کارشناس امور بین الملل در مسکو میگوید روسیه در مذاکرات ژنو به دنبال حفظ رژیم اسد است.
بقای بشار اسد در قدرت به آن دلیل برای روسیه ارزش کلیدی دارد که بدون اسد روسیه در سوریه جایگاهی نخواهد داشت. تمام تلاش‌های اخیر روسیه در این راستا بوده تا با پیشرفت نیروهای اسد در زمین موقعیت وی در مذاکره را تحکیم کند. همزمان مسکو در تلاش است مشارکت اسد در انتخاباتی که میانجیگران بین‌المللی در پی آن هستند را تضمین کند و برای پیروزی وی شرایط را فراهم آورد. این وضعیتی است که روسیه به دنبال آن بوده و هست.
مذاکرات صلح سوریه در ژنو از جمعه آغاز شد، اما همچنان به تهدیدهای طرفین برای عدم شرکت در آن روبروست. از جمله کمیته عالی اپوزیسیون، اصلی ترین گروه مخالفان اسد، اعلام کرد به شرط پایان بمباران‌ها و رساندن کمک‌های فوری بشردوستانه به مناطق تحت محاصره نیروهای اسد در مذاکرات شرکت می‌کند و گویا در این رابطه تضمین‌های را دریافت کرده. اما دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد به رغم این تضمین‌ها، نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه در حلب، دروزور و لزقیه به عملیات مشترک خود شدت بخشیده و بر اساس گزارش این سازمان، اردوگاه آوارگان در شمال لزقیه نیز مورد حمله نیروهای روس قرار گرفت. در برآورد جدید این سازمان آمده که مجموعاً بیش از 3500 نفر قربانی 4 ماه حملات هوایی روسیه شدند که 1400 تن از آنها غیر نظامیان هستند. طبق برآورد همین سازمان، طی 16 ماه حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا حدود 350 غیر نظامی کشته شدند. جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سرگی لاوروف همتای روسش از مسکو خواست به بمباران مناطق مسکونی پایان دهند. روسیه مدعی است هنگام بیش از 6000 سورتی پرواز که بر اساس اطلاعات رسمی این کشور در سوریه انجام شد، حتی یک غیر نظامی کشته نشده. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، جمعه در آخرین نشست مطبوعاتیش گزارش‌ها پیرامون حمله نیروهای روسی به اهداف غیر نظامی در سوریه را مسخره و تبلیغات ضد روسی خواند. یک شنبه ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با همین الفاظ به اتهام ترکیه نسبت به نقض دوباره حریم هوایی این کشور توسط روسیه واکنش نشان داد و به خبرنگاران گفت:
«Заявление Турции о нарушении российским Су-34 голословная пропаганда».
این اتهامات پروپاگاندا و بی اساس است و مطمئنم حتی کارشناسان ترک قبول دارند که هیچ راداری نمیتواند متعلق بودن هواپیما به روسیه و یا ائتلاف تحت رهبری آمریکا را تشخیص دهد. کسانی که درباره هشدارهای لفظی به این هواپیما سخن میگویند دروغگو و بیسوادند و زیادی فیلمهای هالیوودی تماشا کردند. رادارهای روسی و سوری نقض مرز سوریه و ترکیه را ثبت نکردند و ارتباط بین ترکیه و خلبانان روس از مدتها پیش قطع شده.
ترکیه اعلام کرد جنگنده سوخوی 34 روسی جمعه حریم هوایی این کشور را نقض کرد و به گزارش خبرگزاری های ترکی یک شنبه تمام پایگاه های هوایی این کشور به وضع هشدار درآمدند و به نیروی هوایی دستور داده شده هواپیماهای بیگانه را در صورت نقض حریم هوایی ترکیه بدون دستور مجدد هدف حمله قرار دهند. دبیر کل ناتو از روسیه خواسته است به حریم هوایی کشورهای عضو این پیمان احترام بگذارد. آن رئیسکای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی ما. بشنوید که به نوشته یک هفته‌نامه آلمانی به دنبال سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه، دولت آلمان در حال حاضر مردد است که رئیس جمهوری ایران را به برلین دعوت کند یا نه. هفته‌نامه شپیگل نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال حاضر تمایلی ندارد در رقابتی که بر سر سفر روحانی در اروپا شکل گرفته شرکت کند، اما با این حال معاونش زیگمار گابریل خواهان دیدار هرچه زودتر حسن روحانی از آلمان است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 5 روز از توافق اتمی کشورهای 5+1 و ایران در تیر ماه امسال در شهر وین، آلمان نخستین کشور اروپایی بود که یک هیئت بزرگ اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان راهی ایران کرد. کمتر از 48 ساعت پس از اعلام رسمی رفع تحریم‌ها نیز در شامگاه شنبه 26 دی ماه بار دیگر آلمان پیش قدم شد و این بار مقام‌های مسئول کارخانه معروف خودروسازی دایملر بنز را برای امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ایران خودرو به تهران فرستاد. حال هفته‌نامه شپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می‌شود در گزارشی از اختلاف نظر میان احزاب تشکیل دهنده دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر سر دعوت از حسن روحانی خبر داده و نوشته زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون مرکل موافق آن است که هر چه زودتر رئیس جمهور ایران به برلین دعوت شود، زیرا به گفته وی امکان دارد آلمان از معامله های پردرآمد با ایران عقب بماند. آنگلا مرکل اما برعکس لزومی نمی‌بیند رئیس جمهور ایران هر چه زودتر از آلمان دیدن کند، چرا که به نوشته شپیگل مرکل بر این باور است ایران همچنان از حزب الله لبنان حمایت می‌کند، ضمن تهدید اسرائیل این کشور را هم تاکنون به رسمیت نشناخته، همچنین ایران در برهم زدن ثبات در لبنان هم دست دارد. سوای اینها به گفته صدر اعظم آلمان ایران در سال گذشته 750 تن را نیز اعدام کرده که این تعداد بیش از شمار اعدام‌ها در عربستان سعودی بوده. هفته‌نامه شپیگل در ادامه گزارش خود پیرامون اختلاف نظر میان احزاب ائتلافی دولت آلمان در دعوت از حسن روحانی می‌نویسد آنگلا مرکل در حال حاضر تمایلی ندارد در مسابقه و رقابتی که بر سر سفر روحانی در اروپا در گرفته شرکت کند. با این حال اما صدر اعظم آلمان دیدار فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه کابینه خود را از ایران سودمند می‌داند. همزمان وزیر خارجه آلمان نیز در تازه ترین گفتگوی خود با نشریه ویلت امزون تاگ که روزهای یکشنبه منتشر می شود خبر داده که سه‌شنبه این هفته ابتدا راهی ایران و سپس عربستان سعودی می شود. شتاینمایر قصد دارد به گفته خود در دیدار با مقامهای ایرانی و سعودی جلوی گسترش تنش فاجعه باری را که میان سنی ها و شیعیان در منطقه ایجاد شده بگیرد. وزیر خارجه آلمان در گفتگو با این نشریه با اشاره به ضرورت برقراری گفتگو میان ایران و عربستان سعودی یادآور شده با ایجاد فضایی سرشار از اعتماد نباید گذاشت که تنش میان تهران ریاض اوج گیرد، زیرا تشدید تنش‌ها تلاش‌ها در جهت یافتن راه حل مسائل را دشوارتر می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وبسایت ما با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. و اگر شماره پیامگیر ما رو ندارید قلم و کاغذ آماده کنید، در دقایق آینده اون رو براتون اعلام میکنیم.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراض‌ها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
با نزدیک شدن به روزهای برگزاری انتخابات، اظهار نظرها در مورد تعیین صلاحیت نامزدها همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معتقد است که شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که زمینه حضور گروه‌های بیشتری فراهم شود، اما در مقابل برخی سران سپاه نظر متفاوتی دارند. سپیده بهکام از رادیو فردا.
حسن روحانی برای چندمین بار در روزهای گذشته خواستار آن شد که زمینه به گونه‌ای فراهم شود تا مردم به گفته او پای صندوق‌های آرا بشتابند و بهترین‌ها را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزینند. رئیس جمهوری ایران از جمله در گفتگو با چند رسانه فرانسوی با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان گفته است باید از مأیوس شدن مردم جلوگیری کرد تا در انتخابات شرکت کنند. او ابراز امیدواری کرده که در انتخابات پیش رو هر آن کس که به گفته او رأی و نظر مردم است برگزیده شود. از مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس میپرسم اساساً چقدر این امکان وجود دارد در مرحله بعدی که صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود به آنجایی برسیم که آنطور که آقای روحانی گفته هر آن کس که رأی و نظر مردم است انتخاب شود.
انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله معنیدار و فاحشی هست و صرف نظر از این رد صلاحیت هایی که شورای نگهبان در مرحله اول مرتکب شده باعث حذف بسیاری از نامزدهایی شد که میتونستن یک انتخابات رقابتی رو دست کم ایجاد کنن و انتخابات مجلس تبدیل نشه به یک رقابتی میان فقط خودی ها. البته صحبت های آقای روحانی به نظر میرسه یک نوع اعمال فشار یا مطالبه ای باشه برای اینکه انتخابات مجلس بچه رقابتی تری پیدا کنه، هرچند که در برخی حوزه ها این رقابت تا حدودی وجود داره، اما همچنان آقای روحانی تلاش میکنه با استفاده از جایگاه حقوقی که در اختیار داره شورای نگهبان رو وادار کنه به تایید صلاحیت برخی از نامزدهایی که منتسب هستن به گروه ها و جناح‌های اعتدالگرا یا اصلاح طلب و به این معنا انتخابات رقابتی تر بشه.
علاوه بر حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در جلسه یک شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست خود او تشکیل شد، بخشی از سخنان خود را به موضوع انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها اختصاص داد. آقای رفسنجانی تاکید کرد که در انتخابات آینده باید قانون و اخلاق و آداب اسلامی رعایت شود و به گفته اون نباید در پی حذف یک گروه و میدان دادن به گروه دیگری باشیم. سخنان حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته برخی سرداران سپاه و بسیج نسبت به انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرده و سخنانی علیه نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمد خاتمی مطرح کردند. از جمله محمد رضا نقدی، فرمانده کل بسیج، 9 بهمن در همایش فرماندهان بسیج گفت کسانی که او دشمن توصیف کرد به دنبال ورود به مجلسند و افزود در انتخابات به افرادی رای دهید از شرافت و عظمت ما دفاع کنند، نه اینکه دست دوستی به آمریکا بدهند. پایان نقل قول. یک روز پس از این سخنان، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، نیز از خطر نفوذ افرادی که او دشمن نامید سخن گفت. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره ابراز نارضایتی سپاهیان به رادیو فردا میگوید
این اظهار نارضایتی سپاهی‌ها دلیل ظاهرش این هست که یا دلیل سیاسیش این هست که الان به صورت در سطوح بالای قدرت در ایران دو تا گفتار سیاسی و دو تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد میگه به آمریکا نزدیک بشیم، تنش زدایی با جهان بکنیم. یه رویکرد میگه باید به روسیه نزدیک بشیم. یه رویکرد میگه تنش زدایی بکنیم در منطقه. یه رویکرد مقابلش میگه باید محور مقاومت رو تقویت بکنیم و در داخل یه رویکرد میگه ما باید حداقل در چارچوب درون نظام رقابت رو آزاد بذاریم، رویکرد دیگه از نفوذ حرف میزنه. این دو تا سیاست بزرگ وجود داره. سیاستی که سپاهیای متکی به بیت دارن حرف میزنن سیاستی است که توطئه محور و دشمن محور هست و یه نوع هراس از دنیای جدید دارن. اما یه علت هم داره و اون این هست که در دو سال و اندی که آقای روحانی سر کار هست، اینها در سیاست‌های برجام و مذاکرات هستی و همینطور در مواهب اقتصادی که در دولت احمدی نژاد داشتن محروم شدن و از اون بسیار نگرانن و معتقدن که نباید بذارن مجلس بعدی هم دست نیروهای همسو با دولت بیفته و بهتره که دست خودشون باشه. و شنیده‌هایی هم وجود داره که اونها دورخیز کردن که حداقل 180 تا نماینده سپاهی رو به مجلس بفرستن.
پس از بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت، اکنون نوبت شورای نگهبان است که با بررسی شکایت‌ها نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبان اعلام کند. شورای نگهبان روز 16 بهمن ماه نتایج نامزدهایی که صلاحیت آنها را تایید کرده اعلام می‌کند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در اخبار اومده بود که تعدادی از نیروهای بسیجی جلوی شرکت نفت اعتراضاتی داشتن به قراردادهای جدید نفتی. سوال من اینه که اینها اگه وطن پرستن، اینها اگه منافع ملی رو در نظر دارن، اون زمانی که نفت میدادن با آقای بابک زنجانی ببره بفروشه به عنوان دلال که پولش هم تا امروز نداده، کجا بودن اینا؟ این بسیجی ها کی هستن؟ اینا کسانی هستن که الان یک مقداری به منافعشون، به راندخاریشون صدمه ظاهرن وارد شده، دلشون میخواد مثل همون زمان نفرم خودشون قرار داد ببنن. دولت کیه؟ اینه که مردم میفهمن دیگه. امروز
اگرچه من در دفاع و هوشیاری سپاه پاسداران برای نگهداری و حفاظت از مرزهای ایران زمین احترام قائل هستم، ولی کارهای بچگانه و تحریک‌آمیزی که در خلیج همیشگی فارس و بهانه به دست دادن تندروهای نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا و تقویت اونها هست، یاد داشته باشید که چه میکنید و چه خطاهای بزرگی در این زمینه دارید انجام میدید.
این اصلاح طلبانی که میخوان تن به یک اقلیت کوچی توی مجلس بدن، میخواستم بگم اون موقع فرق بین شما و جناح دزد و دروغ و جنایت و حیله و حقه و غارتگر چیه؟ با تشکر.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن پیام ها به گوش تمامی شنوندگان در گوشه و کنار جهان با ما. و ما، اعتراض محافظه‌کاران ایران به قراردادهای جدید نفتی ادامه دارد. روز یکشنبه دو نماینده مجلس به این قراردادها اعتراض کرده و خواستار بررسی آنها توسط مجلس شدند. این در حالی است که معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت نفت ایران در گفتگو با هفته نامه صدا چاپ تهران اعلام کرد ایران کنفرانس لندن را که قرار بود از 3 تا 5 اسفند ماه برای جلب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران و معرفی قراردادهای جدید نفتی برگزار شود لغو کرده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس به بازداشت تعدادی از دانشجویان بسیجی که روز شنبه در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند اعتراض کرد. این دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند و به گفته مدیر کل سیاسی استاندار تهران مجوز نداشتند. احمد توکلی در صحنه علنی مجلس با اشاره به اینکه تجمع این افراد غیر قانونی بوده گفته باید به قراردادهای جدید نفتی اعتراض شود.
اهمیت قرارداد نفتی اینقدر بالاست و مشکلاتش اینقدر زیاده که اگر همینجور بمونه که ان شاءالله نمیمونه، ده ها هزارات سراسری هم واسه انجام بشه کمه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در واکنش به این گفته‌های احمد توکلی در صحنه علنی مجلس گفت که با تظاهرات نمی‌شود قرارداد تنظیم کرد.
ببینید آقای توکلی، این بحث قراردادها، فقط ببین شما نظری دارید در مورد اینکه بعضی از بندهای این قرارداد اشکال داره؟ راه داره حلش. برحال افراد صاحب نظری و برخی دستگاه ها نظراتشون رو دادن، ما هم دادیم رسیدگی بکنن به هیئت تطبیق، رسیدگی کنن. برحال تو کشور یه نظمی وجود داره برای رسیدگی به این امور، با تو خیابون که مسئله قابل حل نیست.
پیشتر هم نمایندگانی چون علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان گفته بودند قراردادهای جدید نفتی به گفته آنها مغایر قانون اساسی است. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس هم در نشست علنی روز یکشنبه به قراردادهای جدید نفتی اعتراض کرد.
از برجام اجازه ندادن مجلس حتی از پیوستاش مطلع بشه و هر چه خواستن انجام دادن تا دیدیم اونجوری که دیدید شد. از آی پی سی میگن محرمانه است و جوانهای مردم جلوی وزارت نفت وقتی که میگن چرا به قانون عمل نمی کنید کتک میزنن جوانهای مردم را. کجا مجلس باید وارد این قضایا بشود؟
فریدون خاوند، استاد اقتصاد و تحلیلگر در پاریس، درباره دلیل مخالفت محافظه‌کاران با قراردادهای جدید نفتی یا آی پی سی میگوید:
من فکر میکنم که عامل عمده این مخالفت مخالفتشون با دولت روحانیه، چون که آقای روحانی و وزارت نفت جمهوری اسلامی به خصوص وزیرش آقای زنگنه مایلند که تولید نفت ایران رو بالا ببرند از طریق مشارکت سطح بالا با شرکت‌های بزرگ نفتی غربی. این موضوع موجب نگرانی بخش محافظه‌کار هیئت حاکمه جمهوری اسلامی شده و اونها در واقع از دو چیز به طور مشخص بیم دارند. یکی اینکه این باعث بشه که شرکت‌های نفتی غربی به ایران بیان، تولید نفت ایران زیاد بشه و در واقع این هم در بیلان مثبت دولت روحانی به ثبت برسه، و دوم از این بیم دارن که اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیان شاید بخشی از فعالیت بعضی از شرکت‌ها، بنیادها، سپاه در ایران کمتر بشه یا حتی متوقف بشه.
روز پنجم بهمن ماه قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، اعلام کرد این سازمان موضوع قراردادهای نفتی جدید را بررسی کرده و گزارش خود را به سران سه قوه ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس او توضیحی نداده که آیا در بررسی‌ها تخلفی وجود داشته یا خیر. وزارت نفت ایران طی ماه‌های گذشته مدل جدیدی از قراردادهای نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی یا آی پی سی را رونمایی کرده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در آذر ماه گذشته در حاشیه کنفرانس معرفی و رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که با حضور 153 شرکت خارجی از 45 کشور در تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت قراردادهای جدید نفتی جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می‌آورد و به نفع شرکت‌های داخلی است.
تجربه بیش از 10 قرارداد بین المللی در قالب بیع متقابل و عملکرد این قراردادها و بازخورد اینها و دریافت نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما، کارشناسان و صاحب نظران داخلی ما رو بر اون داشت که ما یک مدل قراردادی تهیه بکنیم که جذابیت بیشتری در شرایط رقابتی جهان امروز برای طرف‌های قراردادی ما داشته باشه و همینطور اهداف ما رو هم از نظر فنی و اطمینان از اجرای خواستهامون به خصوص در بخش‌های مربوط به میدان‌های برامفیلد تأمین بکنیم.
فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس، درباره لزوم قراردادهای جدید نفتی برای ایران میگوید:
قراردادهای معروف به بیع متقابل که ایران از دوره انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد، دیگه جذابیتی برای این شرکت‌ها نداره. ولی امروز با توجه به تغییرات خیلی زیادی که در بازار جهانی انرژی پیدا شده، این شرکت‌های بزرگ نفتی میتونن با شرایط بهتری برن به طرف منابع تازه، مثلا نفت عراق یا همینطور قراردادهای نفت غیر متعارف در آمریکا یا در جاهای دیگه. این قراردادها امتیازهای بیشتری دارن نسبت به بیع متقابل سنتی.
قراردادهای جدید نفتی ایران یا IPC 25 ساله است و بر اساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تامین کرده و بعد از رسیدن به تولید مالک درصدی از محصول تولیدی خواهد بود.
اعتراض محافظه‌کاران ایران به قراردادهای جدید نفتی همچنان ادامه دارد و این مطلع گزارش همکارم فرین عاصمی بود. و همچنان دقایق دیگر به موضوع نفت می‌پردازیم. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه از احتمال به تفاهم رسیدن کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت در جهان بر سر قیمت پایه نفت خبر داده است. ایتارتاس و خبرگزاری‌های دیگر هم از سفر وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه به روسیه و پس از آن به قطر، ایران و عربستان در همین ارتباط خبر دادند. رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس جمهوری ونزوئلا در مورد احتمال رسیدن اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت به یک تفاهم دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه را جویا شده است.
الان عربستان سعودی یک ساله که مصر به این است که اگر کشورهای تولید کننده نفت میخوان که قیمت نفت تثبیت بشه باید همه در کاهش میزان تولید مشارکت داشته باشن و انتظار نداشته باشن که فقط کشورهای عضو اوپک و بین اوپک به خصوص عربستان تولیدش رو پایین بیاره بعد اینکه قیمت ها بالا بره. بنابراین این خواسته ونزوئلا منوط به این است که اولا هم روسیه که تولید کننده عمده است، هم آمریکا، هم مکزیک و بعد کشورهای اوپک همه با هم بتوانند به یه توافقی برسند که میزان تولید رو کم بکنند به طوری که بین عرضه و تقاضا در بازار نفت تعادل برقرار بشه.
آقای مینا، قراره که وزیر نفت ونزوئلا سفری داشته باشه به روسیه و پس از اون هم بنا به آنچه که در این گزارش اومده قراره که به قطر، ایران و عربستان سعودی بره. تصور میکنید که این کشورها تا چه حد همکاری کنن؟
ببینید الان طبق آماری که سازمان بین‌المللی انرژی منتشر کرده در سال 2015، یعنی سالی که الان پشت سر گذاشتیم، میزان تولید نفت دنیا بوده در حدود 96,310,000 بشکه در روز، در صورتی که میزان مصرف نفت دنیا بوده 94,470,000 بشکه در روز. یعنی به طور متوسط روزانه 1,840,000 بشکه نفت بیش از مصرف و بیش از تقاضا به بازار آمده و این ذخیره سازی شده در تمام دنیا. بنابراین برای اینکه تعادل بین عرضه و تقاضای نفت ایجاد بشه، در وهله اول باید این مقدار اضافه تولید ازش کاسته بشه. البته در سال آینده اگر رشد اقتصادی دنیا تا حدود قابل قبولی بالا بره، ممکنه این زیاده مصرف به 1,000,000 کاهش پیدا بکنه. ولی در مقابلش ایران داره وارد بازار میشه. آنچه که خود ایران تا به حال اعلام کرده این است که میتوانند از 2-3 ماه 500,000 بشکه در روز به تولیدشون بیفزایند. اگر فرض کنیم که میزان اضافه تولید به 1,000,000 کاهش پیدا بکنه، ایران هم 500 تا بهش اضافه بکنه، یعنی حداقل این کشورها باید بین هم بتوانند به توافق برسند که روزانه 1,500,000 بشکه کمتر تولید کنند و به بازار عرضه کنند.
آقای مینا، مقامات ونزوئلایی گفتند که قیمت مناسب برای هر بشکه نفت نباید زیر 60 دلار باشه. نظر شما در این باره چه هست و تا چه حد فکر میکنید که این امکان پذیره؟
اولا این 60 دلاری که ونزوئلا گفته، این در واقع اون حد اقل قیمتی است که از نظر تقاضا برای درآمد در اون کشور مورد نیازه. ولی رسیدن به 60 دلار در حال حاضر، یعنی از 30 دلار فعلی به 60 دلار، مسلماً محتاج پایین آوردن تولید به نظر بنده تا حد اقل 2,000,000 بشکه در روز مورد نیازه.
خب آقای مینا، تصور میکنید که گفته‌های رئیس جمهوری ونزوئلا در مورد رسیدن کشورهای تولید کننده نفت اوپک و غیر اوپک به یک تفاهم تا چه حد محقق بشه؟
ببینید، در وهله اول اگر ونزوئلا بتواند روسیه را راضی بکنه که در پایین آوردن سطح تولید مشارکت بکنه، اون وقت میشه گفت که امکان رسیدن به توافق در اوپک موثر خواهد. اگر روسیه حاضر به همکاری در این کار نباشه، به هیچ عنوانی بنده نمیبینم که اوپک حاضر بشه میزان تولید پایین بیاره.
رئیس جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه از احتمال به تفاهم رسیدن کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای تولید کننده نفت بر سر قیمت بهتر پایه نفت خبر داده است. با دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، آشنا می شدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
به غیر از این در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرها را هم دنبال کنید، مجله ها و بخش های مختلف خبری ما را هم بشنوید. و اما هرچند مرکز آمار ایران اخیراً تعداد بیکاران در پاییز سال جاری رو کمی بیش از 2,400,000 نفر و نرخ بیکاری رو هم حدود 10.7% اعلام کرده بود، اکنون غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید تعداد بیکاران کشور 6 میلیون تن است. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، از او میپرسد دلایل این اختلاف ارقام مربوط به نرخ بیکاری در چیست؟ احمد علوی در سوئد:
این ناسازگاری آمار ممکنه ناشی از تفاوت نرخ بیکاری واقعی و بیکاری رسمی باشه، چون به گفته چندی پیش رئیس مرکز آمار ایران برخی از آمار محرمانه است و تنها مقامات حکومتی و از جمله نمایندگان مجلس به اون دسترسی دارن. برخی از کارشناسان مؤسسات بین‌المللی هم پیش از این گفته بودن و بر این باور هستن که نرخ واقعی بیکاری در ایران دو برابر نرخ رسمی و اعلان شده اون از طرف دولته. بر پایه آمار این نماینده مجلس و در صورتی که نرخ جمعیت فعال ایران رو نزدیک به 25 میلیون بدونیم، نرخ بیکاری نه 10.7% بلکه نزدیک به 24% خواهد بود که بیش از دو برابر نرخ رسمی بیکاری است و با آمار سایر متغیرهای اقتصادی هم سازگاری داره این آمار.
دولت چه برنامه هایی رو برای کاهش بیکاری در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته؟
بنابرای ارزیابی دولت در 5 سال آینده هر ساله چیزی بین 800 تا 1 میلیون نفر بر جویندگان کار افزوده خواهد شد. مهمترین تمهیداتی رو که دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ایجاد رونق اقتصادی و افزایش نرخ اقتصادی به حدود 8%. البته دولت با اجرایی شدن برجام و همچنین انعقاد قراردادهای رئیس دولت با چند کشور اروپایی امیدواره که با باز شدن پای سرمایه خارجی به ایران این رشد محقق بشه، اما این مشروط به تنش‌زدایی داخلی میان دولت و به اصطلاح مخالفانشه که جزء افراطی‌ها هستند و برطرف کردن حاکمیت دوگانه به سود قوه مجری است. این امر البته با توجه به تحرکات گروه‌های تندرو محل تردیده.
آقای علوی، اهمیت این تنش‌های داخلی در فرار سرمایه خارجی به چه میزانه؟
اهمیتش بسیار زیاده. اگر تا پیش از این تنش خارجی جنبه غالب داشت و باعث میشد که سرمایه از ایران فرار بکنه و سرمایه خارجی به ایران نیاد، اینک به نظر میرسه که جناح مخالف دولت تلاش میکنه که تنش داخلی رو جایگزین تنش خارجی کنه و به ناظران خارجی نشون بده که دولت اقتداری نداره و اقتصاد ایران رو بسته نگه داره. نمونه چنین اقداماتی در حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان، دستگیری ملوانهای امریکایی و یا تظاهرات بسیجیان در مقابل وزارت نفت دیروز دید. بی‌ثباتی سیاسی در داخل ایران میشه گفت که ریسک و مخاطره اقتصادی ایران را افزایش میده و تهدیدی برای جذب سرمایه خارجی هست و در نتیجه قراردادهایی که رئیس دولت و طرفهای اروپایی بستن اگر ریسک سیاسی و اقتصادی بالا بره به روی کاغذ باقی خواهند موند و اجرایی نخواهند شد.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و سری میزنیم به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
درخشش بانوان ملی پوش تیراندازی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند که حکم کسب سهمیه المپیک را دارد همچنان ادامه دارد. امروز مهلقا جام بزرگ در تفنگ 50 متر سه وضعیت با 1-2 نشان زد و هم مدال نقره گرفت و هم سهمیه المپیک. این 5مین سهمیه تیم ملی تیراندازی ایران در المپیک 2016 ریو بود که 4 تای آن متعلق به بانوان بوده است. پیش از این نجمه خدمتی الهه احمدی و گلنوش سبغت‌اللهی در بخش زنان و پوریا نوروزیان در بخش مردان جواز حضور در المپیک 2016 را کسب کرده بودند. نوواک جوکوویچ تنیسور صربستانی سید شماره 1 جهان امروز در فینال مردان تنیس اوپن استرالیا 3-0 آندی ماری بریتانیایی مرد شماره 2 را شکست داد و برای 6مین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. این قهرمانی همچنین 11مین قهرمانی نوواک جوکوویچ در تورنمنت‌های معتبر جهان بود. جوکوویچ امروز همچنین مبلغ 3,400,000 دلار استرالیایی هم به عنوان جایزه نقدی دریافت کرد. در بخش زنان روز گذشته آنجلیک کربر آلمانی با پیروزی مقابل سرنا ویلیامز آمریکایی جام قهرمانی را به خانه برد. و تیم فوتبال بارسلونا دیشب در چارچوب هفته 22 لالیگای اسپانیا میهمانش اتلتیکو مادرید را 2-1 شکست داد و پرچمش را همچنان در صدر جدول برافراشته نگه داشت. در جدول یاران لیونل مسی با برد دیشب با 51 امتیاز و 1 بازی کمتر در صدر ایستادند. اتلتیکو مادرید با 48 امتیاز دوم است و رئال مادرید که امشب با اسپانیول بازی دارد با 44 امتیاز سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه.
این اصلاح طلبانی که میخوان تن به یک اقلیت کوچی توی مجلس بدن، میخواستم بگم اون موقع فرق بین شما و جناح دزد و دروغ و جنایت و حیله و حقه و غارتگر چیه؟ با تشکر.
فرزند شهید همت در یاد داشتی خطاب با آقای روحانی گفته که من بودم که به سفارت عربستان حمله کردم. من بودم اولین کوکتل مولوتوف رو انداختم از پنجره تو. اگه میخواهید بگیرید بیایید منو بگیرید. دلیلش هم گفته که رگ گردنمون ورم کرده بود به خاطر عصبانیت. من میخوام ببینم این رگ گردن چرا موقعی که جوانهای مملکت به اعتیاد کشیده شدن مملکت داره نابود میشه ورم نمیکنه؟ چرا به خاطر کسایی که به خاطر یه لقمه نون به فحشا کشیده میشن ورم نمیکنه؟ چرا به خاطر آقایان امثال خاوری و مرتضوی که پولای مملکت رو بالا کشیدن و صاف صاف را میرن ورم نمیکنه؟ فقط برای 4 تا کنسرت و برگزاری 4 تا کنسرت و این چیزا ورم میکنه؟ این ورم کردن ها به خاطر این مسائل همون بهتر که اینقدر ورم کنه که بترکه. از اون طرف شما حالا عملکرد قوه قضاییه رو ببینید. ببینید اصلا کاری میکنه با این آقا؟ نه، چون مستقل نیست. یه درجه این آقا داره، یه درجه هم بالاتر میگیره به خاطر این عملی که انجام داده.
آقای روحانی، شما نمیتوانید از اینترنت استفاده کنید، از تعامل با دنیای متمدن صحبت کنید، اما ساختار اقتصادیتان و ساختار سیاسیتان مانند بردهداری باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202-2112-2112.
دوستان، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و این مجله با برنامه صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد ادامه میابه. اما پیش از اون همینجا من شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه و در فرصت خیلی کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام میکنم. 00420202-2112-2112. شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آیا شما هم جز اون دسته از افرادی بودید که تصمیم داشتید در این دوره از انتخابات خبرگان رهبری به یک زن رأی بدید؟ خب فکر میکنم لازم نیست دیگه منتظر اعلام نهایی اسامی تایید صلاحیت شدگان و نتیجه اعتراضات به رد صلاحیت‌ها باشید. شورای نگهبان آب پاکی رو روی دست همه زنان کاندیدای مجلس خبرگان ریخته و نام همه رو از لیست تایید صلاحیت شدگان شسته. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از سرنوشت صلاحیت زنان کاندیدای خبرگان رهبری با خبر بشید. سری هم به جهان باربی ها خواهیم زد، جهانی که قراره در اون باربی هایی با اندام های واقعی تر عرضه بشن. هنوز معلوم نیست که از میان زنان رد صلاحیت شده یک کاندیدای مجلس خبرگان زنی هم به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرده یا نه، ولی تا اینجا مشخص شده که فعلا همه اونها رد صلاحیت شدن. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم امیرشاهی، بگذارید از ابتدا آغاز کنیم و برای ما بگید که چه تعداد زن در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شدند.
اونطور که وزارت کشور اعلام کرد 16 زن داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری بودند که از این میان یکی از اونها خانم عصمت سوادکوهی بود. ایشون شاگرد درس خارج آیت الله خامنه ای بودند، دانش آموخته حقوق و جزای دانشگاه آزاد اسلامی بودند در مقطع دکترا. ایشون کسی بود که ثبت نامشون سر و صدایی به پا کرد، توجه رو به سمت خودش جلب کرد و پیش بینی میشد که شاید ثبت نام ایشون به معنی این باشه که راه ورود زنان به خبرگان باز شده. به جز ایشون 15 داوطلب دیگه مشخص نبود که چه کسانی هستن و از کجا کاندیدا شدن، ولی به هر حال اون چه که از سوی شورای نگهبان اعلام شد هیچ کدوم اینها راهی به مجلس خبرگان ظاهرا پیدا نکردن.
آیا این رد صلاحیت ها بر مبنای قانون صورت گرفته یا نظر و تشخیص شورای نگهبان بوده؟
برخلاف قانون ریاست جمهوری که واژه رجل سیاسی تفسیرهای مختلفی براش وجود داره و ابهام ایجاد کرده و مانع نامزدی زنان میشه، در مورد خبرگان رهبری چنین ابهامی وجود نداره و جنسیت تعیین نکرده. قانون خبرگان رهبری تنها میگه که افرادی که کاندیدا میشن باید دیانت داشته باشن، شرایط اخلاقی داشته باشن و اجتهاد داشته باشن در حدی که بتونن یک سری از مبانی فقهی رو استخراج کنن. علاوه بر این که داوطلبان نمایندگی خبرگان باید برن در آزمون علمی و شفاهی اجتهاد هم شرکت کنن که برگزار کننده شورای نگهبان و بعد اون مرحله رو بگذرونن. در نتیجه میبینیم که قانون منعی رو بر سر نمایندگان زن نذاشته.
خانم امیرشاهی، های خبری منتشر شده در مورد اینکه آیا 16 زن کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در آزمون شورای نگهبان شرکت کردند یا نه؟
آمار دقیقی اعلام نشد از اینکه مشخصا 16 نفر بر سر جلسه امتحان نشستن و آزمون اجتهاد دادن، اما در بین کسانی که در این آزمون شرکت کردند زنانی هم بودند که حضور داشتند.
خانم امیرشاهی، این افرادی که در امتحان اجتهاد شرکت کردن، این سوال رو مطرح میکنه که اساسا در ایران آیا آمار مشخص و اعلام شده ای از تعداد زنان مجتهده وجود داره؟
کلن آمار مشخصی از تعداد زنانی که در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل هستن وجود نداره. با اینکه وبسایت های بسیار متنوعی در مورد حوزه های علمیه وجود داره، اما اگه به اونها مراجعه کنید میبینید که آماری ندارن در این مورد. اما بودن مسئولان حوزوی که خودشون اومدن در گفتگو با خبرگزاری ها یه سر آمار رو اعلام کردن، مثلا اینکه آبان ماه همین امسال حجت الاسلام اسکندری معاون فرهنگ تبلیغاتی حوزه علمی قم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که 36,000 خانوم از حوزه های علمی فارغ التحصیل شدن و 120,000 نفر هم مشغول به تحصیل هستن و به طور حتم در میان اینا بعید به نظر میرسه که زنی نباشه که به درجه اجتهاد رسیده باشه.
و به نظر شما خانم امیرشاهی چرا هیچ زنی از سوی شورای نگهبان صالح در شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شناخته نشد؟
این ممنوعیت برمیگرده به نگاهی که حاکمیت نسبت به زنان داره. این نگاه یک نوع نگاه فقهی و شرعی هستش که مصداق ولایت و سرپرستی زنان و برابری زنان رو نمیپذیرن. کما اینکه مثلا در زمانی که خانم زهره صفاتی از علما و مشاهدان معروف و صاحب نام حوزه علمی قم در دوره‌های پیشین کاندیدای نمایندگی خبرگان رهبری شدن، ایشون تنها کسی بودن که صلاحیتشون تسبیب شد، اما بعداً به اشاره و مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی استعفا دادن و علتش هم این بود که ایشون گفته بودن که از باب شدن حضور زنان در خبرگان باید جلوگیری بشه و کاندیداتوری و حضور ایشون این موضوع رو باب می‌کنه. می‌بینید که این نگاهی است که یک طبقه از روحانیون، به خصوص روحانیونی که سنتی‌تر هستن، نسبت به زنان دارن و سرپرستی زنان رو بر نمیتابن و زنان رو شایسته و دارای صلاحیت برای انتخاب رهبر نمیبینن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی، همینجا اضافه کنم که هنوز تا 11 بهمن و اعلام نتایج نهایی تایید صلاحیت شدگان فرصت باقی مونده و میشه امیدوار بود که تا اون زمان تغییری در نظر شورای نگهبان ایجاد بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
فرض رو بر این می‌گذاریم که شما هم عروسک‌های باربی رو می‌شناسید، همون عروسک‌هایی که آخرین بار در ایران خبرهایی در مورد آتش زدن اونها در یکی از مدارس دخترانه به عنوان یکی از مصادیق خشونت مطرح شد. عروسک‌های باریک اندام و بلند با موهای عمدتاً طلایی که حتماً در ایران انواع غیر اصلی اون هم به وفور پیدا میشه. واقعیت اینجاست که در هر 3 ثانیه یک عروسک باربی در گوشه‌ای از جهان به فروش میرسه و این عروسک‌ها در طول 57 سالی که از تولید و عرضه‌شون می‌گذره تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ بازی کردن کودکان بر جا گذاشتن و حالا مدیران شرکت تولید کننده این عروسک تصمیم گرفتن تا اون رو با تغییراتی عمده به بازار عرضه کنن. باربی‌های ریزه با قدی کوتاه‌تر، اندامی شبیه‌تر به اندام واقعی زنان و البته با 24 رنگ و مدل موی مختلف. سود رات فعال مسائل زنان که نام آمریکا همراه ماست. خانم راد، چه شد که کمپانی تولید و عرضه عروسک باربی تصمیم گرفت این تغییرات رو ایجاد کنه؟
اتفاقی که افتاده هم کاهش فروش میزان باربی بوده و هم اعتراضاتی که این گوشه و اون گوشه شده و فقط محدود به مثلا جنبش برابری خواهی نبوده. در واقع اون الگویی که باربی در خانواده ها از یک زن موفق یا از یک زن زیبا داشت به بچه ها میداد، دختر، پسر یا هر جنسیت دیگه ای، موجب شد که حتی والدینی هم که لزوماً حساسیت هایی ندارن در مورد جنسیت زدگی اسباب بازی ها حساس بشن روی اینکه این دقیقاً چه الگویی داره به بچه هاشون میده. به طور خاص اندام باربی که کاملاً غیر قابل دسترس بود، در واقع اصلا واقعی نبود، اگر در دنیای واقعی فردی همچین اندامی داشته باشه اصلا نمیتونه زندگی عادی داشته باشه، یکی از بزرگترین ایرادات باربی بود که الان کمپانی ماتل در واقع سعی کرده در گام اول حداقل این رو کمی بهبودش بده، به اضافه این که یه کمی هم به رنگ پوست و مدل موهای مختلف تنوع اضافه کرده.
و خانم راد، فکر میکنید که این تغییرات میتونه تمام نقصانهای این عروسک رو برطرف کنه؟
خب باربی یکی از موفق‌ترین‌ها بوده، نه فقط به خاطر اینکه عروسکه، بلکه به خاطر اینکه ما چیزی داریم به اسم فرهنگ باربی. باربی با یک سبک زندگی میاد، باربی با مجموعه‌ای از وسایل مدرسه و اسباب بازی‌های مختلف میاد، با خونش میاد، با وسایل زندگی این عروسک میاد، به اضافه کارتون‌ها و بازی‌هایی که داره در مورد باربی و بر اساس این شخصیت تولید میشه. ما کاملاً با فرهنگ صورتی آبی روبرو هستیم. در واقع زن‌ها باربی صورتیه و کن‌ها در واقع مردها آبی هستن. زنها همیشه آرایش کرده هستن و آرایش های ویژه‌ای دارن، موجه های خیلی بلند دارن. در واقع همه اینا یه فرهنگ رو داره جایگزین میکنه توی ذهن بچه ها و ذهن حتی بزرگترها، و اونم فرهنگ جنسیت زدگی که زن حتما باید یه مدل باشه و مرد باید حتما یه مدل دیگه باشه. ما نمیدونیم هنوز که آیا ماتل میخواد تغییری در این الگوهایی که داره میده بده یا نه، ولی امیدواریم که حداقل روزی که باربی ماشینش خراب میشه بالاخره به این نتیجه نرسه که یه مرد میتونه بیاد کمکش بکنه، بلکه خودش بتونه ماشینش رو تعمیر بکنه.
اما خانم راد، اونچه که شما با عنوان فرهنگ باربی ازش یاد کردید فقط عروسک و وسایلش نیست. فیلم‌های متعددی با شخصیت باربی ساخته شده و سریال‌های کارتونی با این عنوان برای کودکان عرضه شده. فکر می‌کنید این تغییرات در این موارد هم اعمال میشه؟
حداقل می‌تونیم امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته، حتی اگر به بهانه فروش بیشتر باشه و ساکت کردن اعتراضاتی که علیه این فرهنگ باربی داره اتفاق می‌افته. به هر حال گام مثبتیه و بچه‌های ما باید اسباب بازی داشته باشن، اما باید گفتش که فرهنگ باربی باربی که ما امروز باهاش روبرو هستیم فرهنگ به شدت جنسیت زده‌ایه، نه فقط در چارچوب خانواده، بلکه فرهنگی که به شدت دگرجنسگرا محوره، یعنی زنها و مردها رو طوری شخصیت پردازی میکنه که اینها لزوماً مکمل هم هستن و نمیتونن بدون هم زندگی کنن، چه یک نفر به عنوان فرد مجردی بخواد زندگی بکنه، چه اینکه دو تا همجنس بخوام با هم زندگی بکنن، یا هر نوع سبک زندگی دیگری غیر از اون چیزی که ما به عنوان خانواده سنتی و در واقع زن سنتی و مرد سنتی داریم. البته به اضافه چاشنی جنسیت زدگی شدید که اون هم از ویژگی های سرمایه داری دور نیست، در واقع باربی که آرایش کرده و لباس های ویژه‌ای میپوشه.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری جنسیتی ساکن آمریکا. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda